بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که برای ماده امر معانی مختلفی ذکر کردند که یکی از اونها طلب فعل از غیر بود و معانی دیگری هم ذکر شده بود مثل شأن یا فعل یا شیء، که در اینجا دو تلاش صورت گرفته بود. تلاش اول این بود که برای معانی ذکر شده برای ماده امر غیر از معنای طلب فعل از غیر جامعی تصویر بشه که ماده امر مشترک لفظی باشه بین طلب و بین اون معنای جامع و اون معانی که ذکر شده بود مثل شأن یا فعل یا شیء مصادیق اون معنای جامع باشند. ما 5 بیان رو ذکر کردیم برای تصویر جامع که به نظر ما هیچ کدام از این بیانها تمام نبود. بیان 6 که به نظر ما صحیح است این است که بگوییم ماده امر وضع شده برای 2 معنا، یکی همان طلب فعل از غیر و دیگری یک معنای مبهمی که اختصاص دارد به حدث و اونچه که شبیه حدث هست مثل اوصاف و شامل ذوات و اعیان خارجیه نمیشه و هیچ مرادفی هم در سایر لغات بر اساس آنچه که ما می‌دانیم نداره. در زبان فارسی مثلا ما مرادفی برای آن پیدا نکردیم، ولیکن یک معنای جامعی است که اطلاق میشه بر حدث و شبه حدث مثل اوصاف. مثلا میگیم جمال یوسف امر عجیب. و ضمناً این معنای ماده هم مرادف با مفهوم شیء هم نیست، همونطور که در جلسه قبل توضیح دادیم. پس معنای ماده امر غیر از اون معنای طلب یک جامعی است که اطلاق میشه بر معانی حدثیه. راجع به حوادث، فلان حادثه امر عجیب هست. هر چه که مربوط به غیر ذوات و اعیان خارجیه بشه، که میشه حدث ها و اوصاف، اینها برش امر اطلاق میشه که جمعش امور هست، ولی اون امر به معنای اول که طلب الفعل من الغیر بود، جمعش اوامر هست. این راجع به تلاش و محاوله اول که ما برای معانی ذکر شده برای ماده امر غیر از معنای طلب فعل من الغیر جامعی ذکر بکنیم. اما محاوله و تلاش دوم این هست که تمام معانی امر، حتی طلب الفعل من الغیر، را ارجاع بدیم به یک معنای واحد و بگوییم ماده امر مشترک معنوی است در یک معنای جامع، که یک فردش طلب الفعل من الغیر است، فرد دیگرش همون معنای آخر که در تلاش گذشته خواستیم برای آن جامع تصویر کنیم. و این محاوله یکی از سه نحو هست. نحو اول این هست که معنای طلب رو ارجاع بدیم به اون معنای دوم، و این چیزی است که محقق نائینی به دنبال اون بوده. ایشون فرموده که معنای امر عبارت است از واقعه دارای اهمیت فی الجمله. امر به معنای طلب هم از مصادیق همین معنا هست، ولذا ما برای ماده امر یک جامع معنوی تصویر کردیم که هم شامل طلب الفعل من الغیر می شود و هم شامل معانی دیگر. این مطلب رو در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 86 بیان کردم. به نظر ما این مطلب درست نیست. اولا امر اختصاص به واقعه دارای اهمیت نداره. شما بدون هیچ عنایت و مجازی میگویید هازا امر غیر مهم، هازا امر لا یعبع به. ثانیا امر اختصاص به واقعه ندارد. واقعه یعنی رخداد. شما صحیح هست بگویید عدم و مجیء زیدن امر عجیب، اجتماع و نقیزین امر محال، با اینکه نه عدم مجیء زید رخدادی هست و نه اجتماع نقیزین رخدادی هست. اگر شما اصرار کنید که واقعه و رخداد به نظر عرفی صادق است حتی بر عدم یک شی یا بر مثل اجتماع نقیزین، باز ما نقض می‌کنیم به شما که اینکه در روایات آمده است ان امرنا صعب مستصعب، این امرنا یعنی رخداد ما، قطعا اینطور نیست. یا میگویید الکلام یقع فی امور، یعنی کلام واقع میشود در رخدادهایی، قطعا این نیست. ثالثا ارجاع معنای طلب فعل من الغیر به این معنای واقعه خالی از غرابت نیست، چون اونی که واقعه و رخداد هست طلب فعل من الغیر است. بنابراین باید صحیح باشد بگوییم امر و طلب الصلات به نحو اضافه بیانیه، یعنی امری که عبارت است از طلب صلات، با اینکه اینطور نمیگویند، میگویند الامر بالصلات. وانگهی چرا به طلب تکوینی یک شیء امر نمیگویند، با اینکه آن هم رخداد است؟ شما به دنبال گم شده خودتان میگردید تا آن را پیدا کنید، چرا به این نمیگویند امر بالزاله، با اینکه این هم یک واقعی است که فی الجمله دارای اهمیت هست؟ پس منشأ اطلاق کلمه امر بر طلب فعل من الغیر این نیست که چون اون واقعه ذات اهمیت هست به این خاطر به آن میگوین امر، و الا به طلب تکوینی یک شی هم باید بگوین امر، در حالی که قطعا این را نمیگویند. پس این فرمایش محقق نائینی تمام نیست. راه دوم برای تصویر جامع واحد برای معانی ماده امر اینه که در تعلیقه نهایت الاصول جلد 1 صفحه 85 برخی مطرح کردن، گفتن که ما یک جامع معنوی داریم بین طلب و بین سایر معانی امر، و اون جامع این است که بگوییم امر اون چیزی است که مبرز اراده است، گاهی مبرز اراده تشریعیه است که همون طلب الفعل من الغیر است، می شود مشتق امر یأمر و جمعش اوامر هست، و گاهی مبرز اراده تکوینیه است که انسان اراده تکوینیه خود را ابراز می کند. این امر از جوامد هست و جمعش امور هست. این مطلب هم درست نیست، برای اینکه امر به اون معنای جامد که جمعش امور هست اصلا درش لحاظ نشده مبرز اراده تکوینیه بودن. اجتماع و نقیزه این امر محال، خب در اینجا چه مبرزیتی برای اراده تکوینیه هست در اجتماع و نقیزه این که ما راجع به او گفتیم امر محال است؟ یا عدم مجیء زیدن امرون عجیب، عدم مجیء زید چه مبرزیتی برای اراده تکوینیه داره که راجب او گفتیم امر عجیب است؟ پس این راه و نحو دوم هم برای تصویر جامع واحد برای معانی مادی امر درست نیست. راه سوم راهی است که محقق اصفهانی بیان کردن و فرمودن قریب است به ذهن، که ما بگوییم تمام معانی ماده امر به معنای طلب برمیگرده. ایشان در ابتدا فرمودن که مراد از امر در غیر فرض اراده معنای طلب عبارت است از فعل و کار، ولی بعد در ادامه فرمودند ممکن هست بگیم معنای امر در همه موارد طلب هست. وقتی که به غیر طلب میگیم امر، مثلا در افعال که هیچ طلب نمیشود انجامش از دیگری، اونجا هم میگوییم امر، مراد در اونجا از امر به معنای طلب معنای اسم مفعول هست، که ما از مصدر گاهی اراده اسم مفعول میکنیم. امر به معنای طلب استعمال میشود و اراده میشود از آن مطلوب. البته مراد مطلوب بالفعل نیست، بلکه مراد مطلوب شعنی است، یعنی ما من شعنهی ان یکون مطلوبا تکوینا او تشریعا. افعال از شعنشون این هست که مطلوب و مراد باشن، حال یا مراد تکوینی انسان باشن یا مراد تشریعی باشن، یعنی انسان آن را بخواهد از دیگری که دیگری انجام بدهد، که می شود مراد تشریعی. و طبعا این معنا برای امر که طلب به معنای مطلوب هست اختصاص به افعال دارد، نه اعیان خارجیه و صفات. شبیه این که تعبیر میکنن میگن مطلب، مقصد، مراد از مطلب و مقصد مطلب فعلی نیست، یعنی ما تعلق به طلب بالفعل نیست، بلکه مراد این است که چیزی که در معرض طلب هست یا در معرض قصد هست. بنابراین امر مشترک لفظی نیست بین دو معنا که یکیش طلب باشد و دیگری مثلا شیء باشد، بلکه مشترک معنوی است در یک جامعی که یک مصداقش طلب هست و مصداق دیگرش عرض کردیم اون فعلی است که من شأنه ان یتعلق به طلب. این محصل فرمایش محقق اصفهانی هست. شواهدی ذکر میشه بر رد این مطلب که بخواهد لفظ امر معنای واحدی داشته باشد که جامعه بین تمام معانی آن هست. شاهد اول این هست که میبینیم امر به معنای طلب جمعش اوامر هست، ولی امر به معنای غیر طلب جمعش امور هست. اگر معنای امر واحده، این معهود نیست و متعارف نیست که صیغه جمعش به لحاظ مصادیق فرق کنه، با اینکه معنا واحده. پس پس اختلاف جمع در امر به معنای طلب و امر به معنای غیر طلب، این کاشف عرفی است از اینکه اینها مشترک معنوی نیستند بلکه مشترک لفظی هستند. شاهد دوم این است که گفته می شود امر به معنای طلب مشتق، میگیم امر یامر و آمر مأمور، ولی امر به معنای غیر طلب جامد هست. این هم نشان میدهد که اینها مشترک لفظی هستند و نه مشترک معنوی. ولیکن تلاش شده که از این دو شاهد جواب داده بشه. محقق اصفهانی مثلا از شاهد اول این طور جواب داده، فرموده که منشأ اختلاف جمع که ما امر به معنای طلب رو جمعش رو اوامر میگیم ولی امر در معنای غیر طلب رو جمعش رو امور میگیم، اینه که در امر به معنای طلب لحاظ کردیم طلب بالفعل را، ولذا معنای حدثی در او لحاظ شده، طلب کردن فعل از دیگری، جمع بسته شده بر اوامر. اما وقتی که اطلاق میکنیم امر را بر افعال، درسته که به همون معنای طلب هست، طلب به معنای مطلوب، ولیکن دیگه در اینجا لحاظ نکردیم طلب بالفعل را، بلکه لحاظ کردیم ما من شأنهی ان یتعلق به طلب، که انه مستعمل فیه. در اینجا متمحض در همون معنای اصلی جامعه که طلب به معنای مطلوب هست، و اون هم نه مطلوب بالفعل، ما من شأنهی ان یتعلق به طلب، که انه چون استعمال شده در همون معنای اصلی جامعش، وقتی امر رو اطلاق میکنیم بر غیر طلب فعل من الغیر، جمع بسته شده بر امور، حالت جامد در او لحاظ شده. ولی در امر که استعمال میکنیم و تطبیق میکنیم بر طلب فعل من الغیر، یک حیث زائدی رو در او لحاظ کردیم و اون طلب بالفعل، طلب فعلی است از غیر، نه طلب شأنی، ولذا جمع بسته شده بر اوامر. که این جواب محقق اصفهانی میتونه جواب از شاهد دوم هم باشه. آی سیستانی یک جواب دیگری از اون شاهد اول دادن، فرمودن اساساً اوامر جمع امر نیست، اوامر جمع آمره است، یعنی از صیغه الامره، صیغه امر. اجماع علماء ادب بر این هست که مصدر جمعش فواعل نمیاد. بعض اهل لغت مثل ازهری تصریح کردن، گفتن الامر ضد النهی واحد الامور، امر ضد نهی است و مفردی است که جمعش اموره، پس اساسا اوامر جمع امر نیست تا بخواهیم بر اساس آن استشهاد کنیم که معنای امری که جمعش اوامره غیر معنای امریست که جمعش اموره. به نظر ما اگر این که ادعا میشه که معنای امر ارجاع داده میشه به معنای واحد، مقصود اینه که بالفعل ما از کلمه امر معنای واحد به ذهنمون خطور میکنه، انصافاً هر دو شاهد کافی است در رد این نظریه، چون جواب محقق اصفهانی نتیجهش اینه که امر گاهی به معنای طلب فعلی باشه، گاهی به معنای ما من شأنه ان یطلب. و این شد دو تا معنا. و الا اگر معنای واحد بالفعل باشه عرفیت نداره که به لحاظ مصادیقش جمعش فرق بکنه، مشتق شدن و جامد شدنش فرق بکنه با اینکه معنا واحده. جواب آقای سیستانی هم به نظر ما قابل قبول نیست، چون اوامر جمع آمره نیست، این خلاف متفاهم عرفی است که ما بگیم مثلا و خالفت و بعض اوامره که در دعای کمل هست، یعنی و خالفت و بعض سیاق امرک. عرفی است کسی بگه خدایا من مخالفت کردم با بعض سیاق امر تو. ظاهر اینه که اوامر جمع امره ولو خلاف قیاس، کما اینکه نواهی جمع نهیه. و مؤید عرض ما اینه که اگر امر به معنای طلب جمعش امور باشه باید صحیح باشه به جای خالفت و بعض اوامرک بگیم خالفت و بعض امورک، با اینکه وجدانن این صحیح نیست. اون کلام ازهری هم قابل توجیهه، بگیم الامر ضد النهی یک معنای امر، واحد الامور معنای دوم امر است که مفرد امور هست. پس اگر مقصود از ارجاع معانی ماده ام به معنای واحد اینه که بالفعل معنای واحد به ذهن انسان خطور میکنه، این قطعا نادرست. ولی اگر مقصود اینه که معنای دوم ماده ام ریشش در همون معنای اوله که طلب هست، ولیکن بالفعل مشترک لفظی شدن بین این دو معنا، این قابل گفتنه که بگیم معنای اصلی امر طلب الفعل من الغیر بوده، ولیکن بعدن توسع در استعمال حاصل شده و امر رو ازش اراده کردن ما من شأنه ان يتعلق به الامر حتی اونجایی که بالفعل هم قابل تعلق امر نیست، مثل محال که میگیم اجتماع النقیضین امر محال. بالفعل قابل تعلق امر نیست اما توسع حاصل شده در معنای امر به معنای طلب، شده ما من شأنه ان يتعلق به الامر، بعدن توسعه پیدا کرده. حتی در محالها هم این تعبیر به کار میره. شبیه کلمه شیء که در اصل گفته میشه که به معنای مشیته، که مصدر شاء یشاء هست، شاء یشاء شیئا، ولی الان معناش عوض شده. بله شیء به عنوان مصدر شاء یشاء بوده به معنای مشیت خواستن، بعد به معنای ما تعلق به المشیه استعمال شده، آرام آرام شده ما من شأنهی ان یتعلق به المشیه، دیگه معنای عرفی جدیدش شده همونی که مرادف با چیز هست و عملا شده اسم جامد، با اینکه در اصل مصدر بوده. این قابل گفتن هست، ولی انصافاً در مورد امر این خلاف وجدانه. که ما بیاییم بگیم امر اطلاق شده بر اشیاء و افعال به لحاظ این که ما من شأنهی ان یتعلق به الامر، ولذا شما تعبیر نمی کنید به جای الا الله تسیر الامور الا الله یسیر المأمور به. و با کلمه مطلب فرق میکنه. مطلب ما یتعلق به طلب هست، بعد شد ما من شأنهی ان یتعلق به طلب، بعد توسعه پیدا کرد به خیلی چیزها گفتن مطلب، ولو بالفعل محال هم باشد، مثل که اجتماع النقیضین مطلب محال. ولذا این که محقق ایروانی فرمودن و این نیست که امر به معنای شیء از همون امر به معنای طلب اخذ شده باشه، چون شیء قابل تعلق طلب هست، ولذا مراد از امر که بر شیء اطلاق می شده ما تعلق به طلب هست، منتها توسعه پیدا کرده حتی بر محالها هم اطلاق شده امر. این فرمایش ولو قابل گفتن هست اما خلاف وجدان عرفی انسان هست. شما میبینید که در امر استعمال امر بر شی به لحاظ این که مأمورون به است، ای ما یتعلق به الامر، این خلاف وجدانه و عمده اینه که شاهد هم نداره. پس انصاف اینه که لفظ امر مشترک لفظی است بین معنای طلب و اون معنای غیر طلب. والحمد لله رب العالمین.